بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
بحث در خصوص فقه مسائل بانک به این نکته رسید که به اینجا رسید که عرض کردیم اگر بخواهیم بر اساس منهجی که شهید صدر طراحی کردند، سلام علیکم، به تنظیم مسائل فقهی حوزه بانک برسیم، یه حلقه مفقوده ای بود و اون حلقه قواعد عامی بود که چارچوب به تعبیر شهید صدر الاطار العام یا الهیکل العام، اون چارچوب عام رو طراحی بکنه و ما درون اون چارچوب کلان و قواعد عامه بخواهیم نظام مسائل بانکی رو طراحی بکنیم و تحلیل بکنیم. این نکته مهمی است، چون طرف مقابل ما هم که امروز ما یکی از این بحث ها رو که طرح کردیم باید به جنبندی و تحلیل برسونیم، مدعیه که طرف مقابل هم مدعیه که ما یک نظامی رو در اقتصاد متعارف داریم که اینا هم پوشانی داره، هم افزایی داره، و اگر بخواد جامع به اینها نگاه نشه مسائلش فهم نمیشه. یعنی یک اشکالی که به جریان بانکداری غیر ربوی و بانکداری اسلامی میکنن اینه که شما منظومه ای به این ساختار و سیستم اقتصاد متعارف که نظام بانکی در اون قرار داره نگاه نمی کنید، برش میدید و به تعبیر آقایونی که عنوان منتقدن معرفت شناسی علم اقتصاد یکی از بحث‌های بسیار مهمی است، شما غفلت کردید و گرفتار یک برش‌هایی شدید. دست شما درد نکنه. مشخصا یک بزرگواری مقاله ای نوشته که شما در این طرح بانکداری بدون ربا گرفتار خلط مبحث شدید. جلسه قبل عرض کردم به خاطر اینکه از کلمه بهره واهمه داشتید، بهره رو برداشتید، کلمه رو حذف کردید، جاش سود گذاشتید و سه کلمه با هم خلط شده: بهره، ربا و سود. اشکال آقایون این بود که شما نمیتونید، عرض کردیم یکی از قواعد مهم و عامه حوزه بانکداری اسلامی قاعده حرمت رباست، یعنی گام اول این ربا از این ساختار حذف بشه. آقایون میگن شما اشکالتون اینه که در یک نظام سنتی که ادله حرمت ربا صادر شده میخواید بیاید تطبیق بکنید با یک عنوان مستحدثی، با یک پدیده جدیدی به نام بهره، سلام علیکم، و با ادله حرمت ربا نمیشه بهره نظام بانکی رو ممنوع کرد. بهره چیز دیگریست. عرض کردم یکی از بحثای جدی که در بحث قاعده حرمت ربا در نظام بانکی باید بهش بپردازیم همین ادعاست. بعضی از بحثا رو که آقایون مطرح کردن ما در نظام بانکی خیلی بهش نیاز نداریم، مثلا بحثای مفصلی، چون اگر بخوایم فقه ربا بگیم خودش مدت زیادی رو نیاز داره بهش اختصاص پیدا بکنه، ولی این بحث مهمه. پس مدعای رقیب، فرضی رقیب این است که ما اونچه که در نظام بانکی باش مواجهیم بهره است و بهره و ربا با هم تفاوت میکنن، ادله حرمت ربا نمیتونه بیاد نافی بهره در سیستم بانکی باشد. و خطای به تعبیر این آقایون خطای معرفت شناسی اتفاق افتاده. شما مبانی مفاهیم اقتصادی رو اگر بخواهید خوب فهم نکنید، مبانی رو، مفاهیم هم متحول میشه. شما با بهره مشکل داشتید، گرفتید، همون ماهیت رو تحت عنوان سود گذاشتید، در صورتی سود یه چیز دیگر است و اجمالا عرض کردیم بهره رو که تعریف میکنن میگن سه یا اجرت سرمایه هست، کارایی اینطوری میگن، کارایی نهایی سرمایه. شما سرمایه رو که آوردید در فرایند تولید به چرخه تولید اضافه کردید، وارد کردید، کارایی نهایی سرمایه رو میگیم بهره. ربا چیه؟ سود چیه؟ که شما بهره رو کشیدید بیرون، کلمه سود به کار بردید. سود سهم کارفرمایی است، دستمزد خدمات و خطرات کارفرماست. پس سود یه چیز دیگری است، بهره چیز دیگری. خب ربا چیه این وسط که شما میگید ادله حرمت ربا تطبیق میکنه با بهره نظام بانکی و برای اینکه نظام بانکی رو لاربویش بکنید، اسلامی بکنید، بهره رو میگید بخوایم حذفش بکنیم. ربا چیه؟ تعریفی که آقایون کردن که امروز هم باید بهش بپردازیم، بله مقاله نوشته شده تفاوت ربا و بهره بانکی. میگه ربا رو اینطوری تعریف بکنیم که حالا باید تحلیل بشه از این تعریف هم از کجا آوردن. ربا اگر بخواهیم ما تعریفش بکنیم باید بگیم بهره از پیش تعیین شده. اگر یک سهم ثابتی رو ما بازده، عبارت دقیقش اینه، بازده ثابت از قبل تعیین شده رو میگیم ربا. بعد میگن تو عرض بکنم که این تحولاتی که در قوانین نظام بانکی مشخصاً در قانون عملیات بانکداری بدون ربا اتفاق افتاده خلط صورت گرفته. ما چند مسئله رو این ادعا رو جلسه قبل مطرح کردیم، امروز ما تذکراً گفتیم که ذهن آقایان آماده باشه وارد ادامه بحث بشیم. پس مدعا اینه ما برای طراحی بانکداری اسلامی نیاز داریم به یک سری قواعد عامه که این قواعد عامه چارچوب رو مشخص کند. اولین این قواعد قاعده حرمت ربا بود. عرض کردیم در قاعده حرمت ربا از جهات عدیده ای اشکال شده. یه جهتش این بود، یه جهتش رو که امروز ورود میکنیم تفصیلا این بود که ربا و بهره اصلا تغایر مفهومی دارن. ما در بانک بهره داریم، تعریفی که گفتیم، و نیاز نداره شما که دغدغه حذف ربا دارید برید سراغ بهره. بهره تو نظام بانکی با ادله حرمت ربا منع نمیشه. چند تا ما این مقاله رو، حالا بحثای مفصلی هست، حالا این فقط هم خصوص مثلا نویسنده خاصی نیست در این مقاله، خب این یک تفکریست، یک اندیشه ایست که مطرح میشه. چند تا مدعا داره، این مدعا رو من بگم تا بعد وارد تحلیل و ارزیابی بشیم.
این روایی که فرمودید سود از قبل تعیین شده، یعنی اگه بعد تعیین بشه مشکل نداره؟
اینا میگن بازده ثابت از قبل تعیین شده رباست. اون وقت موقع حالا میگیم بهره بازده ثابت نیست، بهره بازده ثابت نیست. حالا چرا نیستش رو توضیح میدیم. بذارید مدعا رو توضیح بدیم که چی میخوام بگن. بحث اولی که مطرح میکنن، حالا من برخی از عبارتها رو هم آوردم بخونیم که بله مجله نقد و نظر شماره 12 خلط معرفت شناختی اشتباه در ارزیابی مفاهیم. میخوام بگن آقا جان ما یه سری مفاهیمی داریم، حالا بحثای مفصلی داره، ما فقط محورهاش رو عرض میکنم چون هر کدوم از اینا رو ورود بکنیم زمان خاص خودشو داره. میگه مفاهیم اصلی در چارچوب اندیشه مدرن شکل گرفته. این مفهومی که حالا مشخصا ما چند تاشوشون میگه ما اسم میاریم، ببینید برخی از مفاهیم علم اقتصاد کاملا مدرنند، مثل تخصیص بهینه منابع، این تو فضای سنتی صدور روایات این مفاهیم نبوده، ادعای مدعی رو داریم مطرح میکنیم. دو، مکانیزم قیمت ها. سه، نرخ نهایی جایگزینی. برخی از مفاهیم علم اقتصاد در فضای سنتی بودن، مثل کار، مثل ثروت. پس ما دو جور مفهوم داریم و این مفاهیم رو در چارچوب اندیشه ای که شکل گرفته است باید فهم بکنید. این نکته اول. نکته دوم، ربا میگه پدیده اجتماعی زندگی سنتی است و در اندیشه مدرن جایی نداره، یعنی با به وجود اومدن نظام بانکی و شبکه بانکی دیگه اون ربایی که از مشخصهای زندگی سنتی بود اصلا اینجا امکان نداره. خب چرا امکان نداره؟ میگه ربا درآمد قطعی از پیش تعیین شده بوده. از کجا این حرف رو میگی؟ پول در زندگی سنتی یه پول مشخصی بوده و شرایط اقتصادی هم ثبات قیمت‌ها بوده، اینطور نوسان قیمت نداشتیم ما. ربایی که در فضای صدور بوده در زندگی سنتی این بوده، ما 10 دینار به شما میدادیم، پس یک ارزش ذاتی ثابتی اولا پول داره، ثانیا یه ثبات نسبی قیمت‌ها هم بوده. این مدل تورم، میدونید تورم محصول پول اعتباریه. اگر پول واقعی بود، حقیقی بود، درهم و دینار بود، که ما با پدیده تورم مواجه نیستیم. بعضی از آقایان، حالا تو پرانتز بگم، آوردن روایاتی رو که تحت عنوان قلاء السعر، قلاء السعر گرانی، تورم نیست. بین تورم و گرانی تفاوته. گاهی اوقات یک کالای کمیاب میشده گرون میشده، دقت میکنید قلاء السعر داشتیم، ولی تورم پدیده مدرنه، بعد از پول اعتباری به وجود اومده. ادعا اینه، میگه خب هم پول ثابت بوده است، ارزشش حقیقی و واقعی بوده، و هم زندگی ها زندگی های با ثبات قیمتی بوده. خب حالا در این فضا ما میومدیم، آقایون که ربا رو تحلیل میکنن، با پدیده ای به نام ربا مواجه میشیم. ربا یعنی یک ارزیه که سهم ثابتی رو میگیم 10 دینار به شما میدیم، 1 دینار ثابته، از پیش تعیین شده، الان هم قرارداد میبندیم به شما که 10 دینار به شما میدیم، 11 دینار از شما میگیریم. قرض ربوی اینه، 10 دینار میدیم، 11 دینار میگیریم. پس اینجا ربا معنا پیدا میکنه، به قول آقایون میشود که بازده، این 10 دینار من بازده ثابت از قبل تعیین شده دارد، این میشود ربا. اما الان که اتفاق این پس روشن شد، ربا ایگ رو که توضیح میدیم تصریح میکنن، حالا نیاز به عبارت خوندنش هم نیست، تصریح میکنن که ربا پدیده اجتماعی زندگی سنتی است. این پدیده در اندیشه مدرن جایی نداره. خب زندگی سنتیش رو توضیح دادیم که چطور بازده ثابت از قبل تعیین شده بود، در زندگی مدرن جایی ندارد. خب زندگی مدرن چی اتفاق افتاده که جایی نداره؟ زندگی مدرن با دو مؤلفه مواجهه که تغییر کرده. یک، پول با ارزش واقعی درهم و دینار شد پول اعتباری، خود پول سیال شد. دو، با پدیده به نام تورم مواجهیم. شما میگید بازده ثابتی که افزون بر قرض از پیش تعیین شده ما بگذاریم رباست.
ده پیش تعیین شده
اینا رو حالا اجازه، حرف اینا رو میخونیم، فعلا حرف اینا رو میخونیم. اشتباهی که کردن برخی از آقایان اقتصاددانهای ما، چون میدونید آقایون اهل سنت جلوتر از ما ورود کردن تو بحث اقتصاد اسلامی، بلکه از تعاریف را آوردن سوء برداشت برای نهاریون شده که ربا اینه. حالا ما فعلا تقریر میکنیم حرف رو، بعد تو تحلیل میگیم مواضع نقد کجاست، ثابتش رو از اینجا میتونم بگن. حالا یک کمی هم ازشون دفاع کنیم. میگه وقتی 10 دینار به شما میدادین، میگفتیم 2 دینار سودش رو باید به ما بدید، پس یک بازده ثابت است، یعنی سیال نی. حالا ما بهتون میگیم امروز تو زندگی مدرن ما بازده ثابت نداریم، از پیش هم تعیین کردیم، از پیش تعیین کردیم، یعنی همین که عقد قرض رو برای شما منعقد میکنیم، میگیم آقا صدی فرض کنید 10، صدی 20 با سود رو بدید. این دوتا مؤلفه در زندگی مدرن نیست، هم پول ثباتش رو از دست داده و هم تورم در زندگی اومده. پس ما نمیتونیم یک بازده ثابتی رو، چون میگن بهره واقعی داریم و بهره اسمی داریم. بهره اسمی یعنی این چیزی رو که ما تعیین میکنیم، 105 به ما شما عرض بکنم بهره بدید، این میشه بهره اسمی. بهره واقعی چطوری تعیین میشه؟ بهره واقعی دوستان معادلش اینه، فرمولش اینه که بهره اسمی منهای نرخ تورم میشود بهره واقعی. اگر من 100 تومن به شما دادم، 110 تومن گرفتم، فرض کنید تورم هم 10% است، آیا چیزی اضافه گرفتم؟ پس این بازده ثابت در جایی، اگر ربا رو اینطوری معنا کردیم، در جایی قابل فرض است. ببینید مدعا رو داریم توضیح میدیم دوستان، در جایی قابل فرض است و قابل فهم است که اولا پول ثبات دارد، ثانیا زندگی ثبات داره، گرفتار تورم نیست. من اگر 1 دینار به شما بدم، 1 دینار و 2 درهم بگیرم، این 2 درهم میشود افزون، ربا افزوده است. ولی من اگر 100 تومان به شما بدم، 110 تومان از شما بگیرم، معادل تورم از شما گرفتم، این افزوده صدق میکنه که شما میگید ربا. خب چرا نظام بانکی، سیستم بانکی عبارتشون اینه، وام ها در سیستم بانکی بر اساس پول کالایی نسخ شده، پول کالایی اونی که ارزشش ذاتی بود نسخ شده، پول اعتباری اومده. پول اعتباری چیه؟ مدعای مقاله چیه؟ میگه پول اعتباری ارزش آن صرفاً بر اساس قدرت خرید است. 100 تومان به شما قرض داده بودم، 100 تومان یه سکه بوده، قدرت خریدش یه سکه بوده، قدرت خریدش فرض کنید 1 کیلو گوشت بوده، شما اون قدرت قوه شرائیه رو، اون قدرت خرید رو باید به من برگردونید، یه چیزی اگر اضافه شد میشود افزون، ولی اگر همون میزان رو بخواهید شما برای من برگردونید، خب این که صدق ربا نمی کنه، افزون نیست، ارزش بر اساس قدرت خریده. در پول سنتی ببینید صحبتشون اینه، میگه در پول سنتی شما چیزی اضافه بر قرض میگرفتید و ادله ربا تحریم میکرده، اما در پولی که ما الان پول اعتباری میگیم، ارزش پول در تورم کاهش یافته. شما دارید حتی از فلسفه احکام هم دور میشید، فلسفه احکام لا تظلمون ولا تظلمون، ربا پدیده ظالمانه است، لا تظلمون ولا تظلمون دو طرفه است، نه مغرض بهش ظلم بشود نه مقترض. شما 100 تومان از من قرض گرفتید پارسال، امسال 100 تومان برید به من بدید، به من مغرض ظلم شده است. این 100 تومان 100 تومان پارسال نیست. پس ما بیایم این با این مقدماتی که گفتیم، بیایم ادعا بکنیم که بهره نرخ ثابت نداره. چرا نرخ ثابت؟ یعنی بازده ثابت رو میخوایم یه جوری زیر سوال ببریم. چرا ثابت نیست؟ چون نرخ تورم مشخص نیست. بهره اسمی رو میتونیم ثابت بکنیم، ولی بهره واقعی رو که نمیتونیم ثابت بکنیم. بازده ثابت نمیتونه مشخص شه. بهره اسمی بله، صدی ده من به شما فرض کنید قرض میدم، اما بهره واقعی که باید این بهره اسمی رو از نرخ تورم کسب بکنید، چون نرخ تورم معلوم نیست سیاله، پس اینجا بهره واقعی هم میشود سیال، چون نرخ تورم مشخص نیست. پس مدعا این شد تعریف ربا به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی زندگی سنتی است و قابلیت صدق و تطبیق بر بهره در نظام بانکی نداره. با ادله خروجی میشد، با ادله حرمت ربا بهره نظام بانکی رو نمیتونید تحریم بکنید. ولذا ما نه در خصوص تجهیز منابع و نه در خصوص تخصیص منابع، ولو با عقد قرض همکار رو جلو ببریم که در بانکداری متعارف هست، اشکال ربا جریان پیدا نمی کنند. ما هم بحث تجهیز منابع رو درست کردیم، هم بخش تخصیص منابع رو درست کردیم، و این بهره در تجهیز و تخصیص اگر درست شد نیازی ندارید که شما این بساطی رو که درست کردید برای عرض بکنم بانکداری لاربوی و اسلامی عرض بشود که جلو ببرید. خب این اجمالی بود که من محورهای اساسی عرض بکنم که بحث این آقایون رو مطرح کردیم. دقت کردیم نتیجه گیری اینه. نتیجه گیریش رو اجازه بدید که دو خط رو بخونم. ملاک و معیار، ملاک و معیار ربا، اون گرفتن زیادی هست و در این بهره واقعی بازده ثابت از پیش تعیین شده نداریم. چی فرمودید شما؟
مثلا شما ملاک تورم رو طلا قرار دادید، طلا که وسیله رایج معاملات در جامعه نیست، و بعد اگه واقعا اینو بخوام بگیریم تو همه جا سرایت میکنه. طرف حقوق مثلا در یه زمانی استفاده میگیره میتونست همون رو یه سکه بگیره، الان 50 تومن هم میگیره نمیتونه یه دونه سکه بگیره.
خب الان اشکال کجاست؟
اشکال اینجاست که این ملاکی نمیتونه اونجا قرار بگیره.
چرا نتونی؟
یا باید جامعه درست کنیم. شما اگه اونجا
خب اون یه داستان دیگه هست، ما اون مسائل جامعه چیز دیگه هست، ما فعلا این بحث فقهیش رو کار داریم. بله ببینید، اجازه بدید عبارت و نکته معرفت شناختی مهم دیگری که آقایان ازش غفلت کرده اند این است که مفاهیم علمی مانند حجم پول، نرخ تورم، هزینه فرصت، ما این هزینه فرصت هم بعدم بحث میکنیم، اینا نظریه هایی است که تحلیل میکنه، تجویز میکنه ربا رو، و مانند آن همگی در چارچوب یک منظومه فکری معین معنا پیدا میکنه. یعنی غرب هم یه منظومه فکری رو ادعا میکنه، میگه ما یه منظومه فکری داریم. اتفاقا ما به دوستانمون که در حوزه بانکداری اسلامی دارن مطالعه میکنن همین تذکر رو میدیم. حوزه مطالعات بانکداری اسلامی هم یه منظومه فکری باید باشه. اشکالی که ما داشتیم تو بعضی از پیشنهادهای آقایون اینه که منظومه ای که نگاه نمیشود یه تیکشو میبرید حلش میکنید، میگید اینو با شرط حلش میکنیم. نگاه منظومه ای نباشد این اشکال. آقایون تصریح میکنن، این مقاله بزرگواره، تصریح میکنن. ببینید میگه در یک منظومه فکری معین معنا پیدا میکند و خارج از پارادایم حاکم بر آن منظومه فاقد معنا و کاربرد علمی هستند. پارادایم حاکم بر علم اقتصاد مدرن عبارت است از نظام به هم پیوسته، از مجموعه روابط مربوط به تولید و مبادله کالا، خدمات، همه عرصه‌های اقتصادی و نیز پدیده‌های پولی. بعد شما میگه تو این نظام باید به تحلیل بکنید ببینید بهره چه جایگاهی داره بعد میگه در چشمنداز چنین پارادایمیست که میتوان پول را یک عامل تولیدی یعنی سرمایه تلقی کرد و نرخ بهره در اقتصاد مدرن بستگی دارد به بازدهی نهایی سرمایه تولیدی از یک سو و میل نهایی به پسنداز از سوی دیگر. خب ما چند تا نکته داریم. نکته اصلی اینه که یه سوء فهمی از مفهوم ربا برای این آیون به وجود اومده و منشأ این سوء فهم هم کلمات آیانی است که در حوزه اقتصاد اسلامی مطالعه کردن، مقاله نوشتن. اونجا هم در کشور خودمون هم در این کشورهایی که عامه آیون اقتصاددانهاشون حالا پاکستان کشورهای منطقه یه تعریفی کردن در تفاوت ربا و سودی که در عقود مشارکتی هست. اونجا یه تفاوتی گفتن، اینا تصور کردن تعریف ربا اینه. ما در عقود مشارکتی ببینید سوء فهم اینه ها، نگاه کنید مقالاتی که مستند آیون قرار گرفته، گفتن ما در عقود مشارکتی چیکار میکنیم؟ در مضاربه رو فرض کنید، من به شما 1,000,000 تومان پول میدم، شما مضاربه انجام بدید، میگیم 20% سود حاصله مال من، مثلا بقیش مال شما، 50-50 مال ما، 50 مال شما. خب این چه میزان هست؟ این سود مشخص نیست. اگر شما 100 تومن سود کنی 50 تومن گیر من میاد، اگر 200 تومن سود کنی 100 تومن گیر من میاد. پس یه بازدهی رو ما اینجا میاریم مطرح میکنیم که ثابت نیست در عقود مشارکتی، سیاله، از پیش هم تعیین نشده. یعنی باید بره آقا تو عملیات مضاربه سود رو بعدن که مشخص شد بیاره ببینیم بر اساس اون قرارداد چه میزانه. پس در عقود مشارکتی اولا ثابت نیست، ثانیا از پیش تعیین نشده. ولی در ربا تفاوت قرض ربوی با عقود مشارکتی چیه؟ در ربا گفتن هم ما این بازده رو ثابت مشخص میکنیم، آقا 110 باید بدی، یعنی از پولی که به شما میدم یک سهمی رو ثابت میکنم، 110 باید به من بدی. حالا شما احتمال داره سود مشارکت اون عملیات مضاربه تون، اون عقد مشارکتی تون 100 باشه، 50 باشه، 200 باشه، هر چی میخواد باشه باشه، پس ثابتش میکنم. دو، از پیش تعیینش میکنم، یعنی قبل از اینکه شما وارد فرایند مضاربه و تجارت و اینجور چیزا بشید، من همین الان که پول میخواد بگیرید تعیینش میکنم. این آقایون اقتصاددانهای اسلامی ما وقتی میخواستن تفاوت عقد قرض ربوی با سود و عقود و مشارکتی رو بگن، این بیان رو مطرح کردن. این آقایون بزرگوار تصورشون این شده که ربا یعنی بازده ثابت از پیش تعیین شده. این منشأ عرض بکنم که شکلگیری این شبهه. حالا احتمال داره که دفاع کنن نه آقا جان این چه تعریف، ما خودمون داریم تعریف میدیم. ما منشأ شکلگیری این شبهه رو و عبارت رو آوردیم، اما ما فارغ از این که حالا چنین منشأی باشد یا نباشد، این خیلی برای ما مهم نیست. اصل مدعا برای ما مهمه. اصل مدعا اینه دوستان، ما یه ادله حرمت ربا داریم تحت عنوان قاعده حرمت ربا و حرم الربا، حل الله الربا و حرم الربا. ببینیم ربای محرم چه بوده، این یک. دو، این پدیده مدرنی که بهره نظام بانکی است چیست؟ سه، ببینیم تطبیق می شود یا نه. دقت کردید به لحاظ کار فقهی باید این کار رو بکنیم. یک، حکم مشخص بشه. دو، موضوع اون حکم که حرمت ربا هست واقعا عدله. چون این حرفا رو یه وقتی خدمت شما گفتیم، بعضی از آقایون رو این به حوزه بانکی مربوط نمیشه، بعضی از آقایون یه حرفای میزنن آقا ادله ربا مثلا شامل ربای تولیدی نمیشود. خب چرا شامل ربای تولیدی نمیشه؟ میگن ربای تولیدی در عصر صدور
و نزول این آیات نبوده، پدیده مدرن است. حالا با یه بحث بعدی میکنیم که آیا اطلاعات ادله نسبت به پدیده های مستحدث و مدرن شمول دارد یا شمول ندارد، اینا رو باید بحث بکنیم. بحث فقهی داره، بحث اصولی داره که باید بحث بکنیم. بعد این آقایون میان میگن که اگر ما آمدیم ثابت کردیم که بهره نمیتونه صدق پیدا بکنه برش عنوان ربا، پس شما اصلا در نگرانی حذف ربا از نظام بانکی رو بگذارید کنار. خب این بیان آقایون و عرض ما. یه نکته دیگه رو هم ما کنار این دوتا ادعا دوستان باید روشن بکنیم. ما پارسال تو بحث‌های فقه پولمون مفصل بهش پرداختیم، چون دوستانی که امسال ما خدمتتون هستیم، جدید هستید، یه بخشی رو باید اینجا تکرار بکنیم که میگم اون بخش چیه و یه بخشی رو ارجاع بدیم مطالعه کنیم. یه ادعای دیگه هم این آقایون مطرح میکنن، این ادعا باید تحلیل کنیم که آقا جان اگر پول اعتباری شد، پول اعتباری تمام حقیقتش به قوه خریدش هست، به قدرت خریدش هست، که عربا میگن القوت و شرائیه توی مقالات اقتصاد اسلامی، القوت و شرائیه مطرح، و به میزانی که تورم هست و قوه شرائیه پایین میاد شما بخواهید جبران بکنید، این آقایون نگران بودن که شما میگید ربا هست و حرامه، این صدق افزودنی و افزون افزوده نمی کنن. خوازا گفت ولنا فی هذا المجال کلامون، ای بسا ما بگیم که ما موافقیم که به میزانی که قدرت خرید پول کاهش پیدا می کند به اون میزان اگر جبران بکنید، این رد خوب عنایت کنید، رد مثلی است نه رد پول با افزوده. شما زمان نسبت به مثلی بالمثل است، باید مثل رو ضامنید برگردونید. مثل 100 تومانی که پارسال به شما قرض دادیم، امسال فرض کنید اگر بگیم 40% تورم، 140 تومان باید برگردونید. پس این رد مثلی به مثل شده است. این رو هم ما انشالله بحث میکنیم. مرحوم شهید صد رحمت الله علیه تمام شد وقتمون؟
بله.
خیلی خوب، مرحوم شهید صد رحمت الله علیه این رو میگذاریم برای جلسه بعد. یه بحثی رو داره، این دوستان باید بحث بکنیم، این اشکال نداره، ما میپذیریم، اما این معناش تجویز بهره در نظام بانکی نیست. یعنی اگر به میزان کاهش ارزش پول شما جبران کردید، این رو نمیگیم ربا، به این میزان مجازه، بیشترش میشود ربا و ادله ربا شامل میشه. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه یه بحثی داره در این کاهش ارزش پول، یک وصف اعتباری و نسبی است، آیا ادله زمان در خصوص اوصاف نسبی شمول دارد یا شمول ندارد. یه مثالی بزنیم، ما اگر یه یک 10 کیلویی به شما قرض زدیم، شما زدید نصفش کردید، 5 کیلوش رو از بین بردید، وقتی میخواید به من برگردونید، خب باید یک 10 کیلویی رو غالب 10 کیلویی رو به من برگردونید. یعنی ادلت الزمان شمول دارد نسبت به نقصان عین، دقت کردید، این مال مثلی رو باید برگردونید. حالا اگر وصف اعتباری تضییع شد، آیا شما ضامنی؟ وصف اعتباری یعنی چه؟ یعنی من یه قالب یخی که استاندارد 10 کیلویی فرض کنید از شما قرض گرفتم تابستون، چون تابستون هوا گرم بود، این اوصاف نسبیه، اوصاف خارجیه. یا فرض کنید من تنها تولید کننده بودم، این قیمت یخ 1000 تومان بوده مثلا، الان چیکارش کردید؟ الان یه مغازه دیگه کنار ما اومده، یعنی تولید اضافه شده، میگه آقا جان اون روزی که یخو از من گرفته بودی قیمت 100 تومن بود، امروز که یخو میدی همون قالبو میده، الان شده 90 تومن. یه وصف نسبی که باعث کاهش قیمت شده رو، اینا یه بحث فنی فقهی داریم، آیا ادلت الزمان شامل اوصاف نسبی که تغییر قیمت ایجاد میکند هم میشود؟ من یه برنجی اول سال به شما تورم بذارید کنار، تورم رو مبحث میکنیم، یک کیلو برنج به شما قرض دادم، مثلی رو ببینید تو فقه بحث کردیم، یک کیلو برنج به شما قرض دادم، همین برنج ایرانی با همین نمونه خاص، فرض کنید این برنج 200 تومن بود تو قیمتش تو بازار، شما تابستون شالیکارا برنجشون آوردن تو بازار، همون برنجا همون برنج شده 150 تومن، قیمتش یکم پایین اومده. اگر من برنج قرض گرفته شده رو همون یک کیلو همون نورو به شما برگردونم، آیا ذمه من بری شده یا بری نشده؟ همه آقایون فرمودن براءت ذمه است. پس اونجا میگیم اوصاف نسبی که در مناسبات خارجی از عین داره تحلیل میشه تحت ادلت زمان قرار نمیگیره. مرحوم شهید صدر که این فرموشه آورد، تو پول گیر میکنی، 100 تومن به من دادی ارزش اسمی 100 تومنه، حالا تو شرایط نسبی خارجی این کاهش ارزش بده کرده. ما ادلت و زمان نسبت به این اوصاف شمول دارد یا شمول ندارد؟ مرحوم استاد ما آیت الله شاهرودی رحمت الله علیه یک مقاله مفصل داره و ایشون صرف وایستاده این که این اوصاف نسبی خارج از ماهیت این عین پول رو ما بحث میکنیم، کوصف ذاتی، این مثل اون اوصاف ذاتی تحت دل زمان قرار میگیره. بلکه از شاگردان مرحوم شهید صدر مثل حضرت آیت الله حائری سلمه الله، ایشون هم مقاله داره وایستاده که ادله زمان شامل اوصاف اعتباری نمیشود. خب این یک بحث فنیست که ما باید تحلیل کنیم ادلت و زمان را. پس اینم محور بعدی میشه که ما باید تحلیل کنیم که ببینیم واقعا ما این بهره‌ای که در نظام بانکی هست را مشمول ادله ربا بدونیم، یا مثل این بزرگواران بگیم مثلا بهره نظام بانکی ربا نیست و از تحت شمول ادله تحریم ربا خارج است. والحمدلله رب العالمین.